با سلام خدمت شما پیشکسوتان و مخاطبان ارجمند. با قسمت اول از کتاب آخرین تماس بر اساس زندگی شهید سید مصطفی ادب‌دوز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. قصه روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. راوی محمود یکتاپرست.
بسم رب الشهداء و الصالحین و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. سلام و درود بی پایان به راست قامتان جاودانه تاریخ که در لبیک به ندای حلم ناصر روح خدا جامعه سبز خود را به سرخی خون خود متبرک ساخته و از ایثار جان شیرین خیش برای دفاع از حریم دین و سربلندی میهن دریغ نکردند تا در خیل شهیدان کربلا به حضور مولای خود شرفیاب شدند، حال که این ستارگان فوزان از میان ما هجرت کرده اند، زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها وظیفه مهمی به عهده همه ما و نزدیکان و همراهان آنهاست و بر تمام وارثان خون شهیدان واجب است فرهنگ غنی عیسی و شهادت را در جوامع اسلامی گسترش داده و از آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی که با خون بهترین جوانان این مملکت رنگین گردیده تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مدظله العالی پاسداری نماییم. پیامی بود، پیام فرمانده نیروی انتظامی وقت جمهوری اسلامی ایران سرتیپ پاسدار دکتر اسماعیل احمدی مقدم. هوای دی ماه سال 1344 در بازار تهران مانع نشده بود که بازار جنب و جوش و حرکت و خروش خودش رو از دست بده. نور چراغای بازار و انعکاس اونها بر روی اجناس داخل ویترینا جلوه خاصی به بازار بخشیده بود. آقای حسین ادب‌دوست در بازار تهران زیر گذر لوچی ساله مغازه مسکری داشت. تو کارش استاد بود، ضمن اینکه کاسب بسیار معروفی هم بود، ضمن پهلوان زورخون هم بود. تمام خصوصیات و منش یک پهلوان تمام عیار رو داشت. تو سخاوت و گذشت و جوانمردی و صداقت و درستکاری سرآمد بود. یک روز غروب زمستونی که حاج آقا ادب‌دوست برمیگردن به منزل، کوچیکترا به میمنت تولد نوزاد پسر چنان که رسم بود ازش مژدگانی گرفتن. بزرگام تولد نوزاد رو تبریک گفتند و قدمش رو مبارک و گرامی داشتند. مادرش هم از همون موقع بچه رو نذر سقای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام کرد که همه ساله در ایام محرم لباس مخصوص تنش کنن، طبق سنت و مطابق آیین مقدس اسلام. تو گوشه نوزاد اذان و اقامه خوندن و به واسطه ارادت خانواده به رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، اسم نوزاد رو گذاشتند سید مصطفی. سید مصطفی از همون اوان کودکی لباس سقایی حضرت ابوالفضل علیه السلام رو تنش میکرد و مدام همراه پدرش به مجالس و محافل دینی و سخنرانی علما میرفت که این مجالس تأثیر زیادی توی روحیش گذاشته بود. دوره ابتدایی رو در مدرسه امیر سلیمانی و دوره متوسطه رو در دبیرستان مروی تهران گذروند. سید و روزای هم فکرش تو دبیرستان روز به روز به شیوه عمیق‌تر و ریشه‌ای با اوضاع و احوال مملکت آشنا و مطلع می شدن. از زور و ظلم و ستم رژیم، از فسق و فجور درباریا و از قمار و هرزگی و قاچاقچیگری اشرف تا دستگیری و شکنجه و اعدام مسلمانان آزادی خواه همه رو به شیوه مستدل و منطقی تجزیه و تحلیل می کردن. متاسفانه هنوز سید مصطفی دوره دبیرستان رو تمام نکرده بود که پدرش به رحمت ایزدی پیوست و غم و اندوه سنگینی بر جسم و جان سید مصطفی استوری شد. مادر مصطفی سرکار خانم آمنه جهرومی یک شیرزن مؤمن و متعهد و شجاع بود. امتیاز شعبه فروش نفت رو در خیابون خاوران گرفته بود. کم و بیش مخارج خونه رو تأمین میکرد، مضاف بر این که مبالغی از پدر براشون به ارث مونده بود و در مجموع از نظر مالی مشکل چندانی نداشتن. اون موقع ها یک سازمانی تحت عنوان سازمان فجر اسلام تأسیس شده بود که مصطفی از اعضای فعال و مؤثر اون سازمان بود. برنامه سازمان در درجه اول مبارزه با رژیم شاه بود، ولیکن کمک به مستضعفان هم البته مد نظر بود و بسیار هم به آن تأکید می شد. سید مصطفی بعد از گرفتن دیپلم متوسطه متاسفانه علی‌رغم میل باطنی و نظر به مشغله های زیادی که داشت فرصت رفتن به دانشگاه رو پیدا نکرد. تظاهرات مردم قم در اواخر 1356 و به دنبال اون تظاهرات مردم تبریز رژیم شاه رو شوکه کرده بود. شهربانی با جدیت در نقاط مهم و حساس شهرها مستقر شده بود. سید مصطفی بعد از شلوغی‌های تبریز و حتی قبل از اون دنبال تهیه اسلحه و مواد منفجره بود. البته قبلا تعدادی کلت و فشنگ تهیه کرده بود. سید مصطفی به دلیل کفالت مادرش به سربازی نرفته بود، ولی کن با کوشش و تلاش بسیار نحوه استفاده از اسلحه و مهمات جنگی رو خوب یاد گرفته بود. یه روز یه دستگاه ماشین خاور جلو شعبه نفت پارک کرده بود. سید به راننده میگه که آقا لطفا اینجا پارک نکنید، معلومه که تانکر نفت بیاد و بخواد که نفت رو تخلیه بکنه. سید به راننده میگه که یه مقداری جلوتر پارک کن. راننده که از اون آدم های مغرور و بی ملاحظه بود دست مال یزدی دور و گردنش رو میتکونه و با لحن آدم های شرور و چاقوکش میگه که جای ماشینم خوبه، تکونشم نمیدم، اگه زیادم ناراحتی بیشین تو آب سرد. شاگردش زد زیر خنده. شاید مصطفی لعنت به شیطون فرستاد و رفت جلو و مجدد به راننده گفت که جلوتر که جا هست، یه مقداری تشریف ببرید جلوتر. راننده دوباره با همون لحن مخصوص به شاگردش گفت: رشید، این پسره مثل این که حالیش نی، بهش بگو اگه قاطی کنم دم و دستگاه ها و بشکه موشکاشو میریزم به همو دست آخر صورتشو بیریخ میکنم. راننده دسته جک دستش بود. سید مصطفی در مغازه رو بست و اومد بیرون. با همین که رسیدم به یه جای خلوت، سید مصطفی توی یک حرکت تکواندو که قبلا یاد گرفته بود دسته جک رو از راننده گرفت و محکم کوبید به صورت راننده و با ضربات مشت و لگد افتاد به جونش. شاگرد راننده تا خواست به کمک راننده بیاد، سید با همون دسته جک همچین زد به پاهای شاگرد راننده که بیچاره نقش بر زمین شد. سر و صورت راننده غرق خون و مردم طبق معمول جمع شدند و به هر حال سواشون کردند. خوشبختانه پلیس رسید و بردشون به کلانتری. دو تا از دندونا و دماغ راننده شکسته بود و استخون پای شاگردم ترک برداشته بود. خلاصه یه شب تو کلانتری نگرشون می‌دارند و بعد با پرداخت مبلغی رضایت راننده و شاگردش رو جلب می‌کنند و به هر حال موضوع فیصله پیدا می‌کنه. سید مصطفی همیشه با آدم های شرور و فاسد و مزاحم اینجوری برخورد میکرد. مردم از این کارش لذت میبردند و ازش حمایت میکردند. و هر حال با شدت گرفتن تظاهرات مردم در شهر سنها، واحدهای از ارتش به کمک شهربانی علیه تظاهر کنندگان وارد عمل شدند. بلیکن روز به روز دامنه تظاهرات گسترده تر می شد. اون روزا فعالیت سازمان فجر دوچندان شده بود. متن اعلامیه های علما، خصوصا حضرت امام رحمت الله علیه، بیشتر در مورد نحوه تظاهرات و راه پیمایی ها بود. تظاهر کنندگان به مراکز دولتی و ساواک و کلانتریا شجاعانه حمله می کردن. در این حملات خونین و خشمگینانه خیلی ها شهید و زخمی و دستگیر و زندانی می شدن. در قالب این تظاهرات اعضای سازمان فجر حضور فعال داشتن. کار سید مصطفی حادتر شده بود. خیلی از شبها به خونه نمی اومد. مدام مشغول جمع‌آوری اطلاعات در مورد نظامی ها و فعالیت ساواک بود. یه روز که از دوستان سید مصطفی باش تماس میگیره و میگه: سید جان، این اتفاقی که تو لویزان افتاده چی بوده؟ خبر داری؟ سید اظهار میکنه که نه، خبری ندارم. داستان چیه؟ دوستش بهش میگه که منم از بی بی سی شنیدم. ظاهراً تو سالون غذاخوری باشگاه لویزان یه سرباز وظیفه تعدادی از افسرها و درجه‌دارا رو موقع نهار کشته و با هلیکوپتر فرار کرده. سید مصطفی بعداً با بررسی و تحقیقات کافی متوجه میشه که موضوع صحت داشته و از اون روز به بعد کوشش میکنه با دقت بیشتر و سریع‌تر از خبرهایی که در سطح شهر رد و بدل میشه اطلاع پیدا کنه. بنابراین نیروهای تحت امرش رو در سطح تهران بسیج میکنه که هر حادثه و رویدادی رو ولو جزئی و ناچیز سریع بهش خبر بده. اکثر رفقای سید مصطفی برای خودشون کارتای شناسایی ارتش و شهربانی و ژاندارمری تهیه کرده بودن و لباسا و درجه ای که تو کارت شناسایی قید شده بود رو داشتن. این طرح و سید مصطفی خودش ریخته بود که در موارد لازم از اونا بتونن استفاده کنن. همونطوری که قبلا هم اشاره شد، سید مصطفی تو دستگاه دولت مخصوصا نیروهای مسلح عوامل زیادی داشت که شدیداً طرفدار حضرت امام رحمت الله علیه بودند. خبرها که سید از ژاندارمری و شهربانی به دست می آورد بسیار مفید و با اهمیت بودن. یه روز بهش خبر می رسه که سران جبهه ملی خیال دارند که یک میتینگ بزرگی داخل یک باغ تو منطقه کاروان سرا سنگی برگزار کنند و درباره اوضای مملکت تصمیمات جدیدی بگیرن. همون شب عوامل سید در ژاندارمری بهش خبر میدن که فرمانده ژاندارمری دستور داده تعدادی از ژاندارما با لباس شخصی و چوب و چماق به شرکت کننده های در این میتینگ حمله کنن. سید مصطفی بلافاصله قضیه رو به اطلاع سران جبهه ملی میرسونه و از اونا میخواد که جلسه فردا رو لغو کنن. متاسفانه سران جبهه ملی با غرور بیجایی که داشتن به پیشنهاد سید مصطفی توجهی نمی کنن. فردای اون روز ژاندارما با چوب و چماق حمله می کنن به اونهایی که تجمع کرده بودن در اون باغ کاروان سرا سنگی و جلسه رو به هم می ریزن. سید مصطفی عده زیادی از جوانها رو در مسجد امام حسن علیه السلام جمع می کرد و بهشون آموزش می داد که البته هر روز به تعداد این جوانا اضافه هم می شد و جوانا حقا از این کلاس ها خیلی استقبال می کردن. هیچ چیز به اندازه یک کمک به مردم و به خصوص کمک به مستمندان سید رو خوشحال نمی کرد. با عشق و علاقه به فقرا کمک می کرد و جلوی آدم های قلدر و زورگو و شرور وای می ستاد و حق مظلوم ها رو می گرفت. بعد از واقعه هفته شهریور 1357 به چند روزی یعنی فرصت نمی کرد واقعا که به خونه بره. مرتب مشغول کارهای مربوط به مجروحا و شهدا و مفقود شده ها وقتش صرف اینجور کارا می شد. بعد از 17 شهریور 57 دولت و حکومت نظامی فکر می کرد که تظاهرات و راه بیمایی های مردم رو فروکش کرده. حتی خود اویسی هم با غرور ادعا می کرد که به زعم خودش اختشاشگرا رو سرکوب کرده، ولیکن به حول و قوه الهی کارها برعکس میشه. خود ذات اقدس همایونی هم از ترس مردم آواره و مستحصل شده بود. بعد از 17 شهریور سید مصطفی با سران سازمان فجر اسلامی جلساتی ترتیب و به بررسی اوضاع و احوال و تجزیه و تحلیل کشتار میدان جاله پرداختن. روز 15 آبان 57 دولت شریف امامی سقوط میکنه. شریف امامی هم مثل خیلی از سردمدارای رژیم با چمدونای مملو و از پول دزدی مردم به ظاهر برای معالجه و به باطن برای سرمایه گذاری و فرار از کشور خارج شدند و بعدن به دستور امریکا تیمسار ازهاری به نخست وزیری منصوب بشه و از بدف انتصابش دستور سرکوبی مردم رو صادر میکنه. ولیکن مردم نه تنها عقب نشینی نکردن، بلکه به مراتب بیشتر و شدیدتر از قبل دست به تظاهرات و راه پیمایی زدن. تظاهرات و راه پیمایی ها به حمله به مراکز دولتی و نظامی توسط مردم به شدت ادامه داشت. سید مصطفی و گروهش مرتب به کلانتری و حمله می کردن. مجسمه های شاروپایی می کشیدند و اماکن و ادارات ساواک رو آتش می زدن. واقعا سید جاذبه خاصی داشت. دلش می خواست که همه رو راضی نگه داره. صوفی و درویش و لوتی و داشمشتی و روحانی و اقشار مختلف از رفتار و کردار و اعمال سید راضی بودن. در واقع تو اون سن و سال سید یک مدیر توانا و یک مؤمن تمام عیار بود. در مورد فقرا و مسمندان هیچ وقت بی تفاوت نبود. برطوری بود بهشون کمک میکرد. روز 22 بهمن 1357 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وارد تهران شدن. میلیون ها ایرانی با عشق و شور و هیجان از رهبر خودشون استقبال کردند. در مسیر حرکت دسته های گل قرار دادند. همافران نیروی هوایی در موقع ورود سرود خمینی ای امام رو اجرا کردن. بسیار جذاب و باشکوه بود. در سخنرانی که در بعثت زهرا ایراد فرمودند حضرت امام گفتند که من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این مردم دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. دولت فعلی و مجلس شورا و سنا غیر قانونی هستند و هرچه زودتر باید برن. سقوط کلانتریا یکی پس از دیگری ادامه داشت. سازمان‌های دولتی عملاً از کار افتاده بودند. روز 22 بهمن حکومت نظامی از مردم خواست که ساعت 4 بعد از ظهر منتظر خبر مهم می باشند و مردم از خونه‌هاشون بیرون نیان. سید مصطفی فوراً با موتورسیکلت خودش میره به محل اقامت شهید بهشتی و موضوع رو به ایشون خبر میده. مرحوم بهشتی به سید مصطفی میگه که پسرم سری برو کمیته پرسونل رو خبر کن، منتظر خبر جدید از طرف حضرت امام رحمت الله علیه باشید. و خبر اومد که همه مردم ساعت 4 بعد از ظهر از خونه هاشون بیرون بیان و کسی تو خونه نمونه. همه منتظر وقایع جدید بودن. دقیقه ها به کندی میگذشت. یک دفعه یکی از اعضای سازمان به نام رضا درویش با وانتش آمد به کمیته و گفت نظامی ها تو خیابونا جمع شدن، ظاهرن ارتش اعلام همبستگی کرده. و به این ترتیب روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شده. نور فتح و پیروزی بر فراز ایران درخشید و تومار 2500 ساله شاهنشاهی ایران فرو پیچید. خب پیشکسوتان و مخاطبان بسیار ارجمند، تا اینجای روایت رو داشته باشید. تا به هفته آینده انشاءالله ادامه روایت رو براتون تعریف خواهم کرد. الا ایوهالن، خداوند یار و نگهدار شما.
پایان قسمت اول. کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.